گفتگوی ویژه خبری زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سال روز شهادت سرداران مقاومت، سید و شهدای جبهه مقاومت، سردار سپهبد شهید سلیمانی رو تسلیت عرض میکنم و همینطور ایام فاطمیه رو. همینطور که همکارم اشاره کردن، موضوع امروز گفتگوی ویژه خبری ما به نقش سردار سلیمانی در ایجاد امنیت در کشورهای حوزه مقاومت اختصاص داره. من خواهش میکنم دوستانم در پخش فاصله ای رو به ما بدن و ما برگردیم و گفتگومون رو با میهمانانمون که روی خط تلفنی ما خواهند اومد آغاز کنیم.
مشکلات و نیازهای زائران و مجاوران شهرهای زیارتی را در گفتگوی ویژه خبری رادیو زیارت پیگیری می‌کنیم.
این بار شما موضوع گفتگو را پیشنهاد دهید.
مطالبه‌گری از مسئولان حوزه زیارت.
دغدغه‌های خود را به گوش مسئولان برسانید.
از طریق سامانه پیامکی 30088 88،
شماره تماس 051-322-17-250
و شماره فضای مجازی 0902-801-1501.
اطلاع از آخرین اخبار زیارتی در همه پیام رسان ها
به نشانی @ اخبار زیارت.
شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری هستید از استودیوی رادیو زیارت در مشهد مقدس. من مهمان عزیزی رو روی خط تلفن دارم، جناب آقای ظهوری، از عزیزان مهاجر افغانستانی که با ما همراه خواهند بود در این گفتگو و در خصوص اقدامات سردار سلیمانی در ایجاد امنیت در حوزه افغانستان و این منطقه گفتگو خواهند کرد. من سلام میکنم به جناب آقای ظهوری.
سلام و روز شما بخیر. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همکاران بزرگوارتون.
جناب آقای ظهوری، شما احتمالاً با به اصطلاح رفتار و منش و فرماندهی سردار سلیمانی آشنا بودید. یه مقدار در مورد آشناییتون و میزان آشناییتون با ایشون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا عرض ادب دارم و عرض تسلیت هم به مناسبت سالگرد شهادت سید شهیدان مقاومت و هم ایام فاطمیه و سوگواری بیبی دو عالم. جریان حاج قاسم و شخصیت حاج قاسم تقریبا از آغاز مسئولیت فرماندهی مقدس نیروی قدس به ایشون با جریان افغانستان گره خورده بود، مخصوصا در این سالهای اخیر که نام حاج قاسم با نام ملت افغانستان گره خورده بود. هنرنمایی که حاج قاسم عزیز نسبت به کشف گنجهای پنهان ملت افغانستان داشت و در حقیقت شهدای والا مقام جبهه مقاومت رو در جریان افغانستان ایشون نمایان ساخت و ویژگی های قهرمانانه ملت افغانستان رو ایشون بر همه دنیا نشان داد، این یک نکته ویژه حاج قاسم و افغانستان هست. جریان تشکیل فاطمیون و مقابله با تکفیری ها نه تنها امنیت در افغانستان بلکه امنیت در منطقه رو به وجود آورد. من اگر بخوام توضیح بیشتر در این مورد بدم، یه چند جمله‌ای بسیار خاص خدمتتون عرض کنم، بعد در مورد اینکه حاج قاسم آیا در خود افغانستان هم امنیت ایجاد کرد یا نه، اونجا هم دو تا سه تا نکته عرض کنم. نکته مهم اینه که ببینید، خود تشکیل فاطمیون به عنوان افغانستانی های قهرمانی که خود حاج قاسم بارها اذعان داشت به این نکته که سوریه رو فاطمیون نگه داشته. اخیراً مصاحبه ای که جناب آقای دکتر زرقامی هم حتما دیدید به عنوان وزیر محترم
میراث فرهنگی، بله
وزارت محترم فرهنگ، ایشون میفرمایند که در جلسه خصوصی از حاج قاسم سوال کردم حرم حضرت رقیه رو کی نگه داشته، گفتن فاطمیون و بچه‌های افغانستان. و دوباره ازش سوال کردم آیا واقعا، گفتن بله غیر از بچه‌های فاطمیون اونجا کس دیگه این کار رو نمیتونه انجام بده. خب خود کشف این قصه، ما سالها مهاجرین رو در جمهوری اسلامی داشتیم ولی این نگاه نسبت به مهاجرین نبود، این نگاه نسبت به بچه‌های افغانستان نبود. این هنرنمایی یه شخصیت والای الهی است که تونست این عظمت رو به ملت افغانستان و به مظلومین عالم ببخشه و این عظمت رو شکوفا بسازه. این نکته که فاطمیون درسته در سوریه بودن، ولی این رو غافل نشیم که نام فاطمیون و بچه های مقاومت افغانستان که ثمرات یادگارهای حاج قاسم هست، لرزه بر اندام دشمنان و مستکبرین همیشه میندازه. یعنی همین الان چه در جریانات افغانستان چه در جریانات منطقه، تا اسمی از مقاومت میاد نمیتونن فاطمیون رو از محاسبات و معادلات خودشون خارج کنن و براشون باعث نگرانیه. خود این یه اهرم فشاری بر علیه استکبار، خود این یک گزینه بسیار عالی برای ایجاد امنیت روانی و امنیت منطقه‌ای است.
بله جناب آقای ظهوری، با توجه به شکلی که ما در بحث فاطمیون که مال همین سالهای اخیر هست، فکر میکنم یک دهه اخیر، سردار از اتفاقات و ارتباطی که با دره پنجشیر و عرض شود حضورتون مقاومتی که اونجا شکل گرفته بود تحولات افغانستان رو شروع کردن، به نظر میرسه اونجا تأثیرگذاری هایی که در اون منطقه اتفاق افتاد و بعد به سمت شمال افغانستان کشیده شد و مزار و بقیه مناطق، اتفاقات مهمی بود. جغرافیای افغانستان رو به نظر شما سردار چجوری مدیریت کرد؟
جنگ های داخلی متاسفانه دهه 70، یعنی نیمه اول دهه 70 در افغانستان، باعث شد که یک جریان به نام جریان طالبان در دهه 70 ظهور کنند.
بله.
و بروز داشته باشند و اون عاملان جنگ‌های داخلی رو کنار بزنن و خودشون بر بسیاری از افغانستان مسلط بشن. دوره اول طالبان رو عرض می‌کنم.
بله.
در اون زمان قاعدتاً چون طالبان اون زمان یک چهره بسیار متفاوت و خشنی داشتن و با یک نگاه بسیار تندروانه قدم گذاشته بودن در عرصه افغانستان، قاعدتاً ایجاب میکرد که در مقابله اونها باید ایستادگی صورت میگرفت. اون زمان شهید احمد شاه مسعود به عنوان وزیر دفاع دولت وقت بود که مدیریت مقابله با طالبان رو به عهده گرفت و اونجا بود که حاج قاسم سلیمانی در حقیقت احمد شاه مسعود رو احمد شاه مسعود کرد و پشتیبانی های قوی که سردار سلیمانی اون زمان انجام داد، حتی حالا این نکاتیه که چون گذشته من عرض میکنم، سپاه حضرت رو ایشون به وجود آورد. یعنی فاطمیون در حقیقت اون شاکله اصلیش بقایای همون خدمات حاج قاسم در مقابله دوران اول طالبان بود. داره. که سپاه حضرت بچه های همین مهاجر از مشهد و بعضی از شهرها آموزش دیدن، رفتن و اونجا در کنار احمد شاه مسعود در جبهه شمال افغانستان برای مقابله با طالبان ایستادگی کردن. طالبان دوره اول رو با تأکید میکنم عرض کنم. خب اون اتفاقا افتاد و حاج قاسم اونجا درخشید و حاج قاسم رو ملت افغانستان شناخت و ملت افغانستان مدیون خدمات حاج قاسم شد و بعد از مدتی خب شرایط این مقاومت باعث شد که شرایط فروپاشی اون طالبان اول محقق بشه. حالا جالبه بدونیم که این طالبان که در این 20 سال حاکمیت رو رسما در افغانستان نداشتن و الان چند ماهیه که دوباره به قدرت برگشتن، این هم اگر تغییر رویه‌ای فعلا در جریان طالبان مشاهده میشه، این رو هم از برکات فکر بلند و انقلابی و ارزشی در کنار دیپلماسی عمیق حاج قاسم باید ببینیم. تقریبا 5 سال پیش که حاج قاسم ورود جدیتر به قصه افغانستان رو برای تغییر مسیر طالبان وارد شدن که بعضی از فرماندهان و نزدیکان ایشون میفرمایند که حدوداً 5-6 سال پیش حاج قاسم اینجوری وارد شد که باید روی طالبان تغییراتی به وجود بیاد. حالا من وارد بحث طالبان نمیشم که چقدر از این طالبان واقعا تغییر کردن، چند درصدشون تغییر کردن، چند درصدشون، ولی آنچه که فعلا ملت افغانستان و دنیا شاهد هست تغییر بسیار جدی در برخوردها و عملها و عکس‌العمل‌های طالبان از دوره اول تا حالا هست. اگر بخوایم بگیم این تغییر از کجا آمده، باز هم هنرنمایی حاج قاسمه، که اگر حاج قاسم با این سیاست و با این کیاست و با این ریزبینی و با اون نگاه اندیشه ورزی الهی وارد نمی شد، امروز خدا می دونست که اگر این طالبان همون طالبان دوره اول می بودن چه فاجعه ای در افغانستان و در منطقه به وجود می اومد. ضمن این که حالا بین این دوتا طالبان، حالا به تعبیر بین طالبانین، من یک 20 سالی رو این 20 سال رو هم یه اشاره ای بکنیم، نقش حاج قاسم بله. در این 20 سال بین دو حکومت طالبان رو هم غافل نشیم
بله.
که دولت آقای کرزی، دولت آقای اشرف غنی بالاخره آمدند و رفتند و حاکمیت آمریکا هم خب عایدتاً به صورت اشغالگری وجود داشت. در اگر یادتون باشه شنوندگان عزیزم، حتما این حوادث یادشون هست، حوادث تلخ کشتار دست جمعی و به شهادت رساندن شیعیان و اهل سنت افغانستان در سال 95 به بعد
بله.
یعنی در اواسط دهه 90 در مساجد، در حسینیه ها، اول از مراکز شیعه شروع شد، بعد به مراکز اهل سنت کشیده شد، تکفیری ها هی اومدند و انفجارها و انتحارهایی را انجام دادند که مصیبت های فراوانی به بار آورد
بله.
من اینجا شاید به عنوان اولین باره که دارم رسانه‌ای میکنم این قصه رو و از اون کسی که پیام حاج قاسم عزیز رو به مسئول بالا رتبه امنیتی حکومت اشرف غنی رساند خدمتتون بگم. اون پیام چه بود؟ اون زمانی که خیلی دیگه انفجارها زیاد شد در شهر هرات، در کابل، در سمت شمال، در مناطق مرکزی افغانستان، حتی در شرق، در شمال شرق افغانستان، در شمال شرق کابل، در غرب کابل، یعنی منطقه های تاجیک نشین، منطقه های هزاره نشین، تقریبا همه رو هدف گرفته بودن و داشتن می زدن. بزرگواری از طرف شهید والا مقام و عزت آفرین یعنی حاج قاسم عزیز یک پیامی به بالاترین مقام امنیتی افغانستان در اون زمان رساند. پیام شفاهی بود. پیام این بود: اگر شما نمی توانید حفاظت از جان و مال و ناموس ملت افغانستان داشته باشید، ما برای حفاظت از مردم افغانستان و برای ورود به افغانستان از کسی اجازه نخواهیم گرفت.
بله.
این پیام شفاهی حاج قاسم بود که لرزه بر اندام حکومت اشرف غنی انداخت. من یادم همون زمان بود که این آقای بزرگواری که حالا اسم نمیبرم، اون زمان مسئول سخنگوی دولت آقای اشرف غنی بود، سری با بی بی سی و چند تا از رسانه های غربی مصاحبه کرد و از حکومت ایران خواست که فاطمیون رو منحل کنه. ببینید اصلا حاج قاسم اسمی از فاطمیون نیاورده بود، ولی این جریان فاطمیون و جریان مقاومت بچه های افغانستان جزء معادلات و جزء کابوس های شبانه دشمنان هست. این قصه اونجا پیام شفاهی حاج قاسم باعث شد که دولت افغانستان مجبور بشه و پروژه مسلمان کشی در مسجد آقا حسینی ها رو خاتمه بده.
درست.
مجبور شد حالا یا اون معذرت میخوام حیوانهای هار خودش رو مهار کنه یا به یک شکلی اونها رو بالاخره جلوشون رو بگیره که دیگه اون اتفاقهای تلخ در مساجد و مراکز نیفته. و بسیار فروکش کرد. این واقعا نقش حاج قاسمه. ببینید یک جمله و یک پیام شفاهی غیر رسانه‌ای چنین به حفظ جان و چنین حفظ مال و حفظ ناموس و حفظ ارزش‌ها رو در افغانستان و منطقه به بار آورد.
بله.
و این و اینها از برکات معنویت شخصیتی است که از امامین انقلاب درس گرفته.
درست.
یعنی یک شخصیتی که انقلاب رو فهمیده و خوب درک کرده و می‌بینه که این انقلاب زمین ساز ظهور است و می‌داند که این انقلاب باید به اون تمدن نوین اسلامی و زمین سازی ظهور برسه و چنین شخصیتی میتونه این نگاه جهانی رو داشته باشه.
درست.
نگاهی فراتر از یک ملت.
بسیار.
نگاهی فراتر از یک مرز جغرافیایی.
بله بله.
نگاه جهانی که واقعا عزت به مظلومین و مستضعفین جهان داده و یک نگاهی که باعث شده امنیت رو در مناطق تحت سیطره این نگاه بتونه به وجود بیاره یا امنیت نسبی به وجود بیاد. من
بله.
اگر بخوام دوباره تأکید کنم، چه امنیت نسبی که الان در حاکمیت دوم طالبان هست.
بله.
چه اون امنیتی که در برابر اون ناامنی‌های 20 ساله اشغال آمریکایی‌ها بوده.
بله.
و چه اون امنیتی که در دوره اول طالبان و مقابله با طالبان اول انجام شده، در این تقریبا جریان چندین ساله، حدوداً 25 ساله، نقش حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک مدافع خونهای ملت مظلوم و آزاده افغانستان واقعا ستودنی است.
متشکرم. جناب آقای ظهوری پشت خط ما بمونید، ما یه گزارش رو همکارانم آماده کردن در خصوص نقش شهید سلیمانی در امنیت سوریه و بعد هم با جناب آقای دکتر صباح سنگنه صحبت میکنیم. برمیگردیم ما هم پایان برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود. من خواهش میکنم شنونده ما و همراه ما باشید.
با افتخار در خدمت شما.
زنده باشید. متشکرم. دوستانم در پخش اگر امکان داره گزارش نمای شجاع رو بشنویم.
سوریه هم در روزهایی نچندان دور در آرامش و امنیت بود و مردم به زندگی روزمره خود مشغول بودند.
شهرمان در آرامش و امنیت کامل بود تا اینکه تروریست های تکفیری آمدند
و آفتی به جان این کشور افتاد که از هر توحش و کشدار و خشونت حیوانی دریغ نمی کرد.
آمده این تا حکومت بنی امیه را زنده کنیم.
زیاده گویی های این جماعت به قدری گستاخانه شد که تهدید تخریب حرم حضرت زینب سلام الله علیها را بر زبان شومشان جاری کردند، غافل از اینکه کمیان طرفتر از خاک ایران عباس زینب برمی خیزد.
نیروهای مسلح ایران نمیخواهد. من حریف شما هستم. ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
حاج قاسم که به میدان آمد خیلی از معادله ها جا به جا شد. مسجد الحسین بو کمال آن روزها شده بود مقر فرماندهی سردار.
تم دخول حاج قاسم رحمت الله علیه الى جامع الحسین.
حاج قاسم سلیمانی با گروهی از رزمندگان از این در وارد مسجد شد و بلافاصله از راه پله وارد گلدسته شد. سردار هیچ ترسی نداشت با وجود اینکه تروریست های داعشی تنها 100 متر با مسجد فاصله داشتند.
به رسم زندگی شهیدانه اش در همان بحبوحه جنگ هم حواسش بود حق کسی را ضایع نکند.
حلال حرام را باید دقت بکنیم، زندگی مردم را باید دقت کنیم، بیت مردم را نمیخوایم تصرف کنیم طوری.
وقتی در خانه جنگ زده یک خانواده سوری مدتی سکونت کرد، پس از ترک آن یادداشتی لای قرآن گذاشت برای حلالیت طلبی و شماره اش را هم پایین کاغذ نوشت تا در صورت نیاز با او تماس بگیرند و حالا که صاحب خانه به کاشانه اش برگشته خود را مدیون او میداند.
قاسم سلیمانی الله یرحمه وین ما دخل بی منفعه للاسلام.
خدا حاج قاسم رو رحمت کنه، به هر جا می رسید خیر و برکت برای امت اسلامی بود. او ناچار بود که به اینجا بیاد و در منزل ما چند روزی بمونه. خدا رحمتش کنه، ما مدیون او هستیم.
نه تنها او و خانواده اش که تمام ملت سوریه از یهودی و مسیحی تا سنی و شیعه خود را زیر دین حاج قاسم میبینند برای امنیتی که حالا با نثار جانش برایشان به ارمغان آورده.
نحن كفلسطينيين.
اقتدار مقاومت مرحوم نگاه راهبردی سید شهدای مقاومت است.
اهلنا من الايرانيين.
ما مدیون مردم ایران هستیم که در برابر یورش داعشیان از مسیحیان در سوریه دفاع کردند. عشایر سوریه هرگز لطف و فضل ملت مسلمان ایران را فراموش نمی کنند که ما را از یوغ تکفیریان نجات دادند.
حالا دوباره سوریه رنگ آرامش را به خود می بیند. امروز هم در دومین سالگرد عروج حاج قاسم اولین کاروان زائران ایرانی به مقصد سوریه پا در حریم امن عمه سادات گذاشتند.
ایام فاطمیه که مقارن شده با شهادت سردار دلها سردار سلیمانی که به برکت خون ایشون هستش که این امنیت تو سوریه برقرار شده.
حسین شجاع، خبر رادیو زیارت، مشهد مقدس.
شما شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری از رادیو زیارت و استدیوی رادیو در شهر مشهد هستید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب آقای دکتر صباح زنگنه سلام، وقتتون بخیر، متشکرم که در این گفتگو هستید.
سلام خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی.
جناب آقای دکتر، ما یه گفتگویی کردیم با آقای ظهوری از مهاجرین افغانستانی که در خصوص اقدامات سردار شهید سلیمانی در حوزه افغانستان با ما صحبت کردن. من خواهش میکنم که شما در خصوص آنچه که سردار سلیمانی در عراق رقم زد و امنیتی که در منطقه و در عراق و سوریه شکل داد رو بر ما توضیح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. شهید سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه با ورودش به عراق بعد از سقوط صدام در حقیقت تلاش کرد به مردم عراق کمک بکنه و تهدیدهایی که علیه عراق ممکنه پیش بیاد شناسایی بکنه و جامعه عراق رو برای مقابله با اون تهدیدها آموزش بده و آمادهشون بکنه، سازماندهی بکنه و اونها رو آماده مقابله با تهدیدها و چالش ها. خب یه زمانی این تهدیدها از سوی بعثی ها بود، یه زمانی بعد از سوی تروریست های داعشی بود یا سایر گروه هایی که تکفیری بودن و در حقیقت مایل نبودن و حاضر نبودن مسلمانان رو در عراق ببینن که در نوشت خودشون دست خودشون میخوان بسازن و پیش ببرن. ولذا یکی از تهدیدهای جدی عراق اونطوری که شناسایی شد بحث تروریسم تکفیری و گروه های سلفی تکفیری و نیاز بود که مردم سازماندهی بشن، آماده بشن و تعلیمات لازم رو ببینن، ضمن اینکه به توسعه کشور و انجام خدمات و به دست گرفتن حکومت مشغول هستن، در برابر این تهدید هم باید آماده باشن. خب شاهد بودیم که تروریسم داعشی با حمایت قدرت‌های خارجی وارد شد و چند تا شهر عراق رو اشغال کرد و قصد داشت بمونه و یک دولتی تشکیل بده و طرز تفکر انحرافیش و تکفیریش رو اونجا اعمال بکنه و به منصه اجرا بگذاره. خب حقیقتا ارتش عراق خب متلاشی شده بود بعد از سقوط صدام و آمریکایی‌ها هم اون رو از بین برده بودن. نه ارتش، نه پلیس، نه سایر نیروهای امنیتی توان مقابله با داعش رو نداشتن. شاهد بودیم صحنه رو رها کردن، فرار کردن و داعش عملا به راحتی وارد شهرها شد و اشغال کرد.
بله.
خب در برابر این وضعیت داعش نزدیک بود بغداد رو هم تصرف بکنه، تا نزدیکی های ورودی های بغداد هم رسیده بودن.
بله.
که هم مرجعیت اون فتوای عظیم رو مطرح کردن و هم حاج قاسم و بقیه فرماندهان و رهبران شیعه عراقی در درجه اول و بعد دیگران بهشون ملحق شدن، تشکیلات هشت الشعبی رو ساماندهی کردند و مردمی که بر اثر فتوا حاضر بودند بیان مبارزه بکنن علیه داعش، خب اینا نیاز به ساماندهی و سازماندهی داشتن و شهید سردار قاسم سلیمانی و همچنین شهید ابو مهدی مهندس کمک کردن به تشکیلات ایجاد تشکیلات هشت الشعبی و مجهز کردن اینها. بنابراین هم در سازماندهی، هم در تجهیز و هم در مدیریت حرکت این موج عظیم انسانی که راه افتاده بود و توانستن با فاصله های شهرهای عراق رو یک به یک آزاد کنن از دست داعش. در حقیقت تهدید دیگری هم که مطرح بود در عراق و خیلی از کشورهای اسلامی و همسایه هم ممکنه باشه، اون بحث تجزیه این کشورهاست. قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر این کشورها سعی میکنن کشور رو تجزیه بکنن، حالا با ادعاهای گوناگون ملی گرایانه یا سایر ادعاها. و عراق یکی از این کشورها بود که احتمال تجزیهش خیلی قوی شده بود و حتی اقلیم کردستان عراق اعلام کرده بود و تشکیلاتی و انتخاباتی هم راه انداخته بود، رأی‌گیری کرده بودند که اگر موافقن مردم کرد با جدا شدن کردستان رأی بدن. خب مذاکرات و در حقیقت راهنمایی هایی که حاج قاسم میکرد سعی میکرد موضوع انتخابات و رأی گیری رو نذاره که به نتیجه عملی و اجرایی بشه. البته کردها اون انتخابات رو، اون نظر خواهی رو انجام دادن، اما اگر پیش میرفت عراق تجزیه میشد و احتمال داشت منطقه غرب عراق هم تجزیه بشه و تأثیراتش در کل منطقه خیلی گسترده بود.
بله.
در بنابراین خلاصه بحث این است که حاج قاسم توانست در برابر تهدیدهای جدی علیه مردم عراق ایستادگی بکنه، فداکاری بکنه، زحمت بکشه، هم مانع شکلگیری تروریسم و تشکیل یک دولت تروریستی در عراق بشه و هم مانع تجزیه عراق به مناطق مختلف شد. البته تهدید سوم هم تهدید رژیم صهیونیستی بود.
بله.
که با برقراری ارتباط بین نیروهای مقاومت در عراق، در سوریه و در لبنان اون توطئه‌های ننگین صهیونیست‌ها برای تسلط بر عراق و سوریه و لبنان رو با شکست مواجه کردن و این امکان پذیر نبود مگر با یک تفکر استراتژیک و طراحی‌های مبنایی و پایه‌ای.
متشکرم آقای دکتر از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
خدا نگهدار. جناب آقای ظهوری، ما گفتگو با جناب دکتر زنگنه رو با هم داشتیم و شما شنونده این گفتگو هم بودید. من میخوام جمله پایانی و جنبندی از اتالی رو بشنوم. خب در مورد مردم عراق و محور مقاومت در غرب آسیا، تا اونجایی که در جریان خبرها قرار میگیریم اینه که بخش قابل توجهی از مردم عراق و سوریه همسو با محور مقاومت هستند در لبنان، شیعیان لبنان، و بخشی از دیگر مذاهب و گروه‌های دینی لبنان هم همسو هستند. به نظر شما رویکرد مردم افغانستان و دیدگاه مردم افغانستان نسبت به سردار سلیمانی و فاطمیون چگونه است و آیا این محوریت در حوزه غرب ایران هم که در حوزه شرق ایران هم کشیده شده است یا نه؟
من یک عرض ادب مجدد خدمت شما و همکاران و شنوندگانی که احیانا تازه ملحق شدن داشته باشم. ببینید، در مورد جریان مقاومت در افغانستان چند تا نکته رو فهرستوار عرض کنم. اول اینکه ملت افغانستان ذاتاً ملت مقاومند، یعنی شما در طول تاریخ اگر ببینید این روحیه استکبار ستیزی ملت افغانستان دو مرتبه در مقابل انگلیس ها و تهاجم استکبار و استعمار پیر چقدر ارزشمند بوده در طول تاریخ ملت افغانستان، یک مرتبه در دوران حمله روس ها و تجاوزی که شوروی سابق نسبت به ملت افغانستان داشت این مقاومت دیده شد، و بعد از 20 سال هم از حضور آمریکایی ها خب قاعدتا این نارضایتی ملت افغانستان از اوضاع 20 ساله به وجود آمده، مخصوصا در این دهه دوم 20 سال، این خودش نشان از اون عرق مقاومتی ملت افغانستان هست.
من فرمایش شما رو تکمیل کنم، این که ملت افغانستان سه ابرقدرت 100 ساله اخیر رو به چالش کشیدن و به زانو در آوردن.
احسن بر شما. و این خودش یعنی این که ملت افغانستان ذاتاً مقاومت رو حرف اول رو همیشه در موردش داره.
بله.
نکته دوم این که شرایط اقلیمی افغانستان رو با بعضی از کشورها باید تفاوت رو درش قائل شد.
بله.
مثلا این که لبنان یک شرایط جغرافیایی خاصی داره.
بله.
خب همسایگی با اشغالگران صهیونیستی در سرزمین های اشغالی است. یا این که به هر حال یک مرز دریایی دارن محور مقاومت.
بله.
یک شکلی مثلا جنوب لبنان یک منطقه حساس استراتژیک جغرافیاییه. ما چنین جغرافیایی رو در افغانستان نمیتونیم به عنوان جغرافیای مقاومت مشخص ترسیم کنیم.
بله.
یعنی تا الان اینجوری بوده، یعنی اقوام مختلف در افغانستان هستن و تفکر مقاومتی در اقوام مختلف همیشه بوده.
بله.
و این پراکندگی جغرافیایی رو داره. این نمیشه مثلا مثل یمن تصور کرد بگیم یک نقطه ای رو آغاز کنن مثلا مقاومت یمن، بعد بیان آرام آرام گسترش پیدا کنه، یا مثل لبنان از جنوب شروع کنن و گسترش پیدا کنن. افغانستان اون نقطه آغازین رو از نظر جغرافیایی نداره، ولی بالقوه در تمام نقاط افغانستان این جریان و مقاومت هست.
بله.
و قطعا حاج قاسم عزیز و یاران و یادگاران حاج قاسم این جریان رو پای ریزی داشتن، یعنی در حقیقت پای ریزش که خدای متعال بوده اینها تقویتش کردن.
درسته.
یعنی حاج قاسم و عرضم به خدمت شما که یادگاران حاج قاسم تا همین الان هم این قصه رو غافل ازش نیستن و دارن روش کار میکنن.
خود
ملت افغانستان هم
ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم جنبندی بفرمید. متشکرم.
در کل آینده رو من به عنوان یک افغانستانی، آینده منطقه و آینده افغانستان و آینده شرق جمهوری اسلامی رو به نفع محور مقاومت و به نفع مظلومین و مستضعفین میبینم. یعنی شرایط طوریه که هر آن ممکن است دشمن اقدامات خاصی انجام بده، ولی دشمن این رو بدونه و دوستان به قول حضرت آقا بدونن که سربازان سرباز، یعنی حاج قاسم عزیز که خودشو سرباز میدونست، سربازان این سرباز آمادگی کامل برای هر نوع خباثت مستکبرین رو دارند و من به اذن الهی افق رو بسیار روشن میبینم و به اذن الله بشارتهای خیلی خوبی به گوش مستضعفین جهان خواهد رسید که توی این قصه نقش آخرالزمانی حاج قاسم به هیچ عنوان نمیشه نادیده گرفته بشه.
بسیار خوب، متشکرم از اینکه در این گفتگو بیش از 40 دقیقه با ما همراه بودید. سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید. تشکر از شما و همه همکارانتون و شنوندگانی که محبت کردند و عرایض رو گوش دادن.
متشکرم. برنامه گفتگوی ویژه خبری رو شنیدید. ما قرار بود که 30 دقیقه صحبت کنیم ولی مباحثمون اونقدر جذاب و به اصطلاح کشش های متفاوتی رو داشت که ناگزیر در حدود 40 دقیقه با هم همراه بودیم. آنتن رو به دوستانم در پخش میسپارم. سرکار خانم جعفرپناه آمادن تا آخرین بخش گفتگوشون با شنوندگان رو در پخش در پارت اول پخش اعلام بفرماین و بعد من به اتفاق همکاران دیگرم در پخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری سرکار خانم امیدوار تهیه کننده این برنامه با شما خداحافظی میکنم.